بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن از ماده قرأ است و مصدر به معنای خواندن. قرآن رو باید بخوانیم نه ببوسیم فقط. بعد خود قرآن در سوره صاد آیه شریفه 29 میفرماید، درباره خودش اینطوری میفرماید، خب بخونیم که چی بشه. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاتهی. شما باید در این قرآن قر کنید، قرائت کنید تا تدبر داشته باشید. خودشو قرآن اینطوری معرفی میکنه، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاتهی، که آقا تدبر تو این آیات داشته باشید، تو قرآن تدبر کنید. خب تدبر از ماده دبره اومده، یعنی چیزی پشت چیزی قرار گرفتن. تدبر از ماده دبره یعنی چیزی در پشت چیزی قرار گرفتن. بعد علامه در سوره زمر آیه 23 ذیل این آیه حرف مهم میزده، میفرماید صفحه 461 آیه 23 زمر میفرماید، کتابن الله نزل احسن الحدیث کتابن متشابهن مسانی. علامه ذیل کتابن متشابهن مسانی در سوره زمر آیه 23 ذیل کلمه مسانی میفرماید، تمام آیات قابلیت جفت شدن با هم را دارن. یعنی چه؟ یعنی ما 6363 تا آیه داریم، درسته؟ هر آیه‌ای با 6362 تا قابل تفسیره، قابل مسانیه، قابل جمعه، قابل جفت شدنه. مثلا آیه 102 سوره بقره که درباره ملک سلیمانه، صفحه 16 آیه 102 سوره بقره علامه میفرماید، فقط در مرحله ترجمه آیه 102 سوره بقره 1,200,000 ترجمه داره. خب آیه 102 سوره بقره علامه طباطبایی میفرماید 1,200,000 ترجمه فقط این آیه داره، 1,000,000 خورده ترجمه این داره. بعد علامه میفرماید این کتابن متشابهن مسانی، مسانی در سوره زمر یعنی این که این آیه رو که 1,000,000 خورده ترجمه داره با 6,362 آیه دیگه رو میتونی جفت بدی به هم، تفسیر کنی. آقا خود این آیه 1,000,000 خورده ترجمه داره، خب رابطه این آیه با بقیه آیات که 6,362 تا آیه دیگه است، این چه ترجمه پیدا میکنه، چه تفسیری پیدا میکنه؟ الله اعلم. بعد میفرماید قرآن لذت عقلی علی دوام تکرار نشدنیست. و من علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در ماه ختم قرآن میکنم و هر بار که ختم قرآن میکنم تموم میشه، وارد ختم بعدی میشم، ماه بعدی میشم، گویا تا به حال همچین آیات و سورایی رو نشنیدم، نخواندم، انقدر برام تازگی داره. لذت عقلی علی دوام تکرار نشدنی. و دوست دارم در ادامه میفهم، و دوست دارم از لذتی که به دست میارم، آقا یه ماه ختم قرآن میکنه یه چیزی میفهمه، ماه بعد میده برای ختم بعدی قرآن میگه انگار نیا نخوندم، مثلا به چشمم نیومده، میگه یه مطالب دیگه، یه دریای دیگه، یه اقیانوس دیگه روم باز میشه. بعد میگه انقدر لذت بخشه دوست دارم سر به بیابون بذارم. مثلا یکی از آیاتی که روشم خیلی بحث علامه نظر داده آیه 85 سوره اسراء، و یسالونک عن الروح، صفحه 290، از توی پیغمبر از روح سوال میپرسن، قل الروح من امر ربی، بگو این امر پروردگاره، و ما اوتیتم من علم الا قلیلا، و شما نصیبی بیش نبرده اید. خیلی آیه سنگینه، خیلی سنگینیه تو تفسیر. اکثر مفسرا گفتن خدا نخواسته جواب پیغمبر رو بده. بعد این آیه تو جلد 13 المیزانه، تفسیر المیزان جلد 13، علامه زرینایی نظر دیگه داره. خیلی از مفسرین گفتن خدا اینجا مثلا نخواسته جوابشو بده، اما نظر علامه چیز دیگه است. علامه میفرماید این امر ربی، امر پروردگار یعنی چه؟ بگو روح از امر خداست. بعد علامه با توجه به آیه اعراف، آیه ارزم به حضور شما آیه 54 اعراف، که الا له الخلق و له الامر، تو اسراء اومده قل روح من امر ربی رو توضیح بده، این امر پروردگار روح یعنی چی، اشاره کرده به آیه 54 سوره اعراف الا له الخلق و له الامر، رو علامه توضیح داده تو تفسیر جلد 13 المیزان. میفرماد یه عالم خلق داریم، یه عالمم عالم امره. عالم امر عالم مجردات است. روح هم چون از سنخ عالم امر هست، اینجا گفته قل روح من امر، چون روح هم از عالم امر هست، در نتیجه روح از سنخ مجردات است. بعد ادامه میده یه آیه دیگه میاره، انبیا 73 اونا که عثمان تا دارن صفحه 328 میفرماد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، امام هدایت میکند به امر الهی. بعد نتیجه گیری میکنه این چند تا آیه که آورد، میفرماد روح که از امر من است، روح قل روح من امر ربی، میفرماد روح که از امر رب من است و شما از علم چیز کمی نصیبتان شده، آیه 85 اسراء، این یعنی اگر به عالم امر دسترسی بیابید همه علم را در عالم امر پیدا میکنید. و چون در آیه 73 انبیا فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، امام چون به عالم امر دسترسی دارد با توجه به عالم امر هدایت میکند، پس در نتیجه امام علم غیب دارد، علم غیب دارد برای فهم موضوعاتی که در مربوط به عالم امر هست. درست شد؟ یه بار دیگه میگم اونایی که متوجه نشدن سعی کنن متوجه بشن دیگه. آیه 85 میفرماد و یسالون اونا که عن الروح، از تو درباره روح سوال میکنن، بهشون بگو آقا روح قل روح من امر ربی، یه امر ربیه. بعد میگه و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، و شما یه نصیب کمی بردید. بعد میاد ذیل آیه 54 این امر رو میخواد توضیح بده، میفرماد الا له الخلق والامر. بعد الله میفرماد ما دو تا عالم داریم، عالم خلق و عالم امر. بعد میفرماد روح از عالم امر هست. چرا؟ چون عالم امر عالم مجردات هست، روح هم از سنخ عالم امر هست، چون خدا فرمود قل روح من امر ربی. بعد با توجه به آیه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، امام هدایت میکنه به امر ما، نتیجه گیری میکنه که چون روح از عالم امره و هر کی به عالم امر دسترسی داشته باشه میفهمه روح یعنی چی، و امامم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، امامم به عالم امر هدایت میکنه، پس در نتیجه امام دارای علم غیب است، برای فهم موضوعاتی که مربوط به عالم امر هست امام دسترسی داره. میاد با توجه به این آیات اثبات علم غیب امام مطرح میکنه. یکی از آیات این بود دیگه که خیلی ها جواب نداده بودن، تفسیر گفتن خدا میخواد چیکار کنه جواب نده، ولی علامه اینطوری مثلا میاد جواب میده. حالا شما ببین دیگه، حالا این آیه رو با 6362 تا آیه دیگر هم کنار هم بذار، به چه بطنایی که آدم میرسه. بعد میفرماید، علامه میفرماید که شالا جلسه بعد اینو توضیح میدم، آنچه خواهید دید و بگم به شما جلسه بعد چی خواهید دید. علامه میفرماید خیلی اینو دقت کنید، خوب گوش کنید، میفرماید نکته قابل تأمل آن است که محکمات و متشابهات فهمش برای همه مخاطبین قرآن در دسترس قرار گرفته، تو دسترس همه هست، میتونن با آیات متشابه با آیات محکمات که تو قرآن داریم به اون فهمی که مد نظر قرآن برسن. یعنی فکر نکنید حالا ما داریم اینطوری صحبت میکنیم خیلی سخته نمیشه پی برد، الله میفرماد برای همه قابل فهمه، یه ذره تدبر میخواد. راه رسیدن به تدبرم گفتن قرائت قرآنه، زیاد قرآن بخونید، باعث میشه مأنوس بشید، این اونسه باعث میشه تدبر ایجاد بشه، بعد انشالله بتونیم یکی از آیات قرآن رو با آیات 6000 خورده‌ای جفت بدیم، ربطش رو پیدا کنیم. انشالله که اینطوری باشه. انشالله. یه صلوات خط بفرمایید.